کیمیای وصال. به نام او که هستی پرتوی از جلوه خلاقیت اوست و سلام، سلام به محضر شما بزرگواران که با تهذیب نفس راه سلوک الالله را می پویید. با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم و انشاءالله در این برنامه بخش دوم بحث مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی از منکر را با بیان استاد بزرگوار آیت الله محمد شجاعی تقدیمتان میکنیم. در برنامه قبل از استاد آیت الله محمد شجاعی شنیدیم که درباره مداهنه و سستی در امر معروف و نهی از منکر مطالبی را بیان داشته فرمودند که برخی از حجاب های نفسانی تنها از راه امر به معروف و نهی از منکر برطرف می شود و در این مورد به آیاتی اشاره گردید. همچنین در برنامه قبل بحث مشروحی درباره ظرافت برخی حجاب‌ها و روش‌های صحیح و غلط شناخت و رفع آنها ارائه گردید. در برنامه امروز کیمیای وصال استاد به بحث روایی این موضوع پرداخته اشارات مربوط به آنها را نیز بیان می‌فرماید و تحلیل می‌فرمایند که این مسئله یعنی ترک امر به معروف و نهی از منکر ریشه در ترس و آن نیز ریشه در نفس و هواها دارد. استاد در تحلیل دیگر منشأ مداهنه را ضعف روح معرفی کرده به روایاتی نیز در این باره اشاره می کند و سپس مراحل مداهنه را بیان می فرماید. خب دوستان، وقت آن فرا رسیده که بحث امروز استاد آیت الله محمد شجاعی را با هم بشنویم. اما قبل از شنیدن سخنان ایشان به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که از دقیقه 4 تا دقیقه 22 کلام استاد کیفیت صدا نامطلوب است که بدین وسیله از شما پوزش می خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایات نکاتی دارد، بعضی ها بوده اند و هستند، الان هم هستند، در بین مسلک های مختلف درویشی و در بین فیرون ها کسانی هستند که طریق سلوک را تا مدعی هستند در اون طریق هستند و اما امر معروف نهی از منکر را نادیده می گیرند و اصلا این کار را میگن نباید باشد. اینجور در بعضی از روایات به روش سلوک اینچنینی که با حذف امر معروف نهی از منکر است، یعنی توأم با مداهنه است، اشاره فرموده. عجیب است، یعنی در روایات به همه چیز اشاره شد. این روایت را میخوانم، به این روایت خوب دقت میکنیم. وسائل جلد 6 وسائل شیعه است، مدرکش را ورز میکنم. جلد 6 وسائل شیعه، ابواب امر و نهی، ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما، باب 1 حدیث 1. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، سندها را من ننوشتم، قال امام باقر و امام صادق فرمود سلام الله علیهما، ویلون لقومن، وای به حال قومی که لا یدینون الله بالامر بالمعروف
و نهی عن المنکر، به سوی خدا در حرکت، چون امر معروف نهی از منکر را حس می کنن. وای به حال اونها که در دین و حرکتشون به سوی خدا این دو را حس می کنند. این به هم اونها اشاره است که گفتن. وای به حال اونها. باز در همین جلد شش رسال الشیعه در ابواب امر و نهی و ما یناسبه هما، باب یک حدیث دو، کلینی مرحوم با سند قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود بئس القوم قومون یعیبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چه بد قومی هستند اون قومی که عیب میگیرند اصلا امر معروف را و نهی از منکر را. من از این نوع درویش ها خودم دیدم، اصلا عیب میگیرم واقعا، نمیگم همه درویش ها چون حق را باید بول، کاری هم ندارم همه درویش ها چجور هستند، این حرف من تثبیت یا تصدیق اونها هم نیست، ولی ایده من اون که موقعی که میگیم باید واقعیت را نقل کنه، ایده از درویش ها اینجور هستند و از اینا من دیدم واقعا هم عیب میکنند، یعنی عیب میگیرم، میگن نباید کاری داشت، نباید. حتی اینها به بعضی از روایاتی که فهم اون روایات کار من و اونها نیست استناد کردند، که روایتی مثلا هست که اگر مردم بعضی چیزها را میدانستن هیچ کسی را ملامت نمی کرد، اینجور روایات چه. این گفتم این حدیث انا صعب و مستصعب، خودشون فرمودن این اگر این حدیث را ما به این معنی بکنیم ها، اگر اینجور معنی بکنیم که احادیثی از اهمه وارد شده، اینطور نیست که همه احادیثشون را همه بتوانن معنی بکنن هضم کنن، بعضی از احادیث اینجور هست که اگر بعضی چیزها را بعضی ها می دانستند هیچ کسی شت را ملامت نمی کرد، مثلا به اینجور چیزها هم استناد می کنند. دیدم من از اینها بودن کسانی که هستند، کسانی که اینجور عیب می گیرند، اصلا می گن نباید کاری داشت و در این روایت به اونها اشاره می کنند. بئس القوم قومون یعیبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چه بد قومی هستند اون قومی که عیب می گیرند امر معروف را و نهی از منکر. در بعضی از روایات ببینید، حالا این روایات برای یک سال کاملا به درد می خوره، در بعضی از روایات اون سر مسئله مداهنه را خوب ائمه بیان فرمودند، اینا به درد یک ساله که میخواد دقت کنه میخوره. ائمه سلام الله علیه مجمعین و رسول الله در بیاناتشون خیلی اهداف دارند، یکی از اهدافشون این است که همیشه میخواهند امراض درونی اونهایی را که میخواهند به سوی خدا قدم بردارند و خودشون توجه به امراضشون ندارند، اونها را خیلی خوب به اونها با زبانهای ساده بیان میکنند بفهمانند، تا اونا که میخوان صادقانه پیش برن بفهمند و پیش برن. خب انسان ببینید گاهی ببینید دقت کنید، ببینید من و شما سالک هستیم، به نمازها خیلی اهمیت میدن، به ذکرها در وقت خودش اهمیت میدهیم و به بعضی از عبادات مستحب اهمیت میدهیم، اما خودمون این امر معروف نهی از منکر مخصوصا اونجاها که خطر دارد، مخصوصا اونجاها که خطر دارد، زحمت دارد، زندان دارد، شکنجه دارد، مانند مثلا قبل از انقلاب، به امر معروف نهی از منکر که میرسه به طور ناخودآگاه کلاه سر خودش میگذارد، شیطان میاد و نفس میاد و به انواع مختلف توجیهات شروع میشود و توجیهات میکند و بالاخره خودش را از این مسئله معاف میدارد. دقت کنید، از این مسئله خودش را چی میکنه؟ معاف میدارد. نگو مسئله در حقیقت میرسد به همون ترس، ترجمه کنید، و خلاصه ترس را هم یه خورده گرده اونورتر میرسد به هوای نفس و سلام دیگه. خب اینجا باید به اینها چاره کرد، باید به اینها فهمود، به اینها باید گفت که اگر بنا بشود مثلا در همون زمان قبل از این گفت، من اینو در منبر اون وقت اینطور میگفتم، حالا اینطور میگفتیم، بعد هم اونها بعدشون میامد، یعنی اون سواجی ها و اینا میگفتیم که اگر بنا بشود الان حکومت بگوید، اون وقت میگم اون زمان شاه حکومت اعلام میکند که قدغن از نماز خوندن و خیلی به طوری که در درون منزلها مراقب حرکتهای سیاسی در درون منزلها هستن، جواسیس به همه جا سرایت کردن، همینطور درست مانند کارهای سیاسی جواسیس مأمور میشدن که در درون پستوها در اون بسا درون خانه ها در زیر زمین ها هم مراقب بودن کسی نماز میخون میگرفتن. میگفتم به اون وقت، میگفتیم ما در منبر میگفتیم اون وقت، میگفتیم که شما نماز خونه ها که خیلی جدیت میکنید، ما امر معروف نهی از منکر را ترک میکنید، برای خودتون توجیهات درست کردید، حالا اون در جای خود محفوظ. ما این سوال را میکنیم، شما اگر این طور بود بینکم بین الله نماز را میخوندید؟ بله. جوابش چی؟ اگر این طور بودا، اگر بنا بود که با مراقبت سخت با همون مامورینی که بسا درست کرده بودن که هیچ کسی نمیشناخت، همه جا سرایت کرده بودن، به قول معروف معروفه که در خانه حتی انسان اعضا خانه به همدیگه اطمینان نداشتن، اونجا اگر میگفتن که نماز، اگر مثلا حکومت اعلام میکرد که نماز کسی بدانیم نماز میخواند، این چنین اون چنانش میکنیم، میاریم زندان و شکنجه فلان، اصلا تا بازجویی میکنیم که نماز از کجا یاد گرفتی، کی به تو گفته الی آخر تا آخرش بیان. اگه این طور بود نماز را هم ترک میکردن یا نمیکردن؟ نماز را هم ترک میکردن. پس معلوم میشود که اون ترک از باب توجیه هست، توجیه نفس است. اگر اینجا هم ضرری بود نماز هم میرفت. نهایتش این میشود که قدم در کل نتیجهش میشود قدم سوی خدا برداشتن در جاییست که در شرایطی است که به هوای ما برخورد چیه؟ نکنند. اینجور نتیجه میگیریم. یک روز نماز را اعلام میکردن، یک روز میگفتن روزه هم از امروز اضافه شد، یک روز میگفتن روزخانه هم از امروز اضافه شد، یک روز میگفتن مثلا احسان هم از امروز اضافه شد. خب یک یک ما به افتضای ترس میذاشتیم کنار، افتضای هوا. منش در کل نتیجهش میشود آنچه مقدم است هواست. اینها را ائمه در منظورم در باب امر معروف نهی از منکر برای آنکه خوب بفهمانند به تارکه این امر معروف نهی از منکر که شما گرفتار هوا هستید، با این بیان که را نرز کردم پیش آمدن، با این بیان که توضیح دادم، این بیان را ما از خود روایات برداشت کردیم. به ریزکاری ها که میرسیم شما خالص به اجتماع نبرید. الان الحمدلله زمان خوبیست به اجتماع نبرید. این ممکنه گاهی این گرفتاری که به الان گفتیم ما اگه در اجتماع نباشد، در خانه باشد، در بین فامیل باشد، در داخل خانواده باشد، در بین دوست و دوست باشد، این ملاحظات و مداهنات شما فوری نرید بگید که خب حالا فعلا در اجتماع که اینجور چیزی در الحمدلله ما از اینجور، فورا خودتون رو تبرئه نکنید موقع صحبت کردن. همیشه نظرتون بر خودتون بد باشد، این من همیشه به شما توصیه کردم، و یعنی نظر واقع بین داشته باشید، تلاش بکنید نظرتون بر خودتون بد باشد، نظرتون واقع بینانه باشد. به ریزکاری ها، حالا به ریزکاری هاش بعدا انشاءالله میرسیم یه خورده بیشتر از اینی که گفتیم. این روایت که عرض میکنم باز جلد شش و سال شیعه است، باب امر و نهی و ما یناسبه هما، باب یک حدیث شش. عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر فرماد یکونو فی آخر زمان قومون، می شود در آخر زمان جمعی که ینبع فیهم قومون مراعون، در اونها یک جمعی نشون ما می کنن که خیلی ریاکارند. الا انگار امام یه چیزای فرمود تا اینکه فرمود ولو ازرت سلات و بسائر مای عملون به اموالهم و ابدانهم لرفزوها کما رفزو اسم الفرائز و اشرفها. اینها آدمایی هستند اگر نمازی که می خوانند هم به کارهای دنیوی اینها، به اموالشون، ابدانشون، اون هم اگر ضرر داشت به یک نحوی، اون را هم ترک می کردند، کما اینکه بهترین فرائض را و اشرف فرائض را که امر معروف نهی از منکر است همینها ترک می کنند به حساب ضرر، ولی نمازشون تا اگر ضرر داشت اون را هم چی می کردند؟ اون را هم ترک می کردند. همون بیانی که عرض کردم. بعد می فرماید که ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضه عظيمه. بعد منافع امر معروف نهی از منکر را میشمارد که دیگه روایت طولانی است، من اونجاهاش را نمیخوانم. منافع امر معروف نهی از منکر چیزی که خود شما میدانید، من الان در اون بعدش با شما بحث میکنم که ترک این مساله از هوا سرچشمه میگیرد، اونوشو بدانید. الا اینکه امر معروف نهی از منکر چه منافعی دارد، راه و روش انبیاست، اگر این نباشد نه دینی نه ایمانی نه تقوایی نه معنایی هیچی باقی نمیموند، اینها به جای خود روشنه. ما اونی که گرفتاری هست برای یک سالج اون را تجزیه و تحلیل میکنیم. در بعضی از روایات به ریشه، به نوع این هوا که این از ضعف نفس میداند که یکی از هواها در وجود انسان ضعف نفس است. به نوع این هواها اشاره شده، به نوع این هوایی که به مداهنه منجر می شود روایت اشاره فرموده، یعنی فرموده اونا که مداهنه می کنند در امر به معروف نهی از منکر سازش کارند، اینها ضعف نفس دارند، به این هوا گرفتارند، ضعف نفس، ضعف روح، یعنی نفس منظور نفس اماره نیست، ضعف داره، یه هواییست به جای خودش، ضعف خودش هواییست. به این روایت دقت می کنید، باز در همون جلد 6 وسالوشی ابواب امر و نهی باب 1 حدیث 13 کلینی مرحوم است با سند قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل خدای عز وجل لا یبغض المؤمن الضعیف، خدا مؤمنی را که ضعف روحی دارد خوشش نمیاد، خدا مبغوض می‌دارد مؤمن ضعیف را. دیگه شما حساب با این وضع می‌شود به سوی خدا سالک قدم بردارد، وقتی خدا تردش می‌کنه به حساب ضعف نفسش، این دیگه نمیشه باید راه سوی خدا ببرد. لایق حضور مؤمن ضعیف، خدا مؤمن ضعیف را مبغوض میدارد. الذی لا دین له، مؤمن ضعیف که دین ندارد. خب دین ندارد یعنی شیم بنده خدا که نماز میخواند و احیانا ذکر میگوید. فقیل سؤال شد از رسول الله و من مؤمن ضعیف الذی لا دین له، اون مؤمن ضعیف که خدا مبغوض دارد و دین ندارد اون چیست؟ فرمود الذی لا ینهی عن المنکر، اونی که منکر را میبیند و از او نهی نمی کند، این مؤمن ضعیف است. گاهی در روایت ها برای اینکه سالکین از اون وهم و خیال خلاص بشوند، گفتم اینا معالجه امراض است، سالکین در این باب از وهم و خیال خلاص بشوند، به گوش اونها محکم خوندن که یه وقتی نفستون یا شیطان نیاد از این را که امر معروف بکنم نهی از منکر بکنم به خطر میفتم و از کنم زود میمیرم از اینجا میروم یا میکشن، مثلا در مراحلی که امر معروف نهی از منکر کشتنها دارد امثال اینها، میفهمد اینجور فکر نکنه. یه وقتی اون عجل مادامی که خدا نخواسته به انسان چیه نمیرسد، خاطرتون جمع باشه، شما به کار امر معروف نهی از منکر خودتون در جایی که وظیفه است اقدام میکنید، این فکر که واهمه شما به شما القا می کند و تخیل شما به شما القا می کند امر معروف کردید نهی از منکر کردید به خطر می افتید زود می میرید، نه اینا همش خیال است و وهم است، کار به دست خداست. چه بسا کسانی که مدت ها امر معروف نهی از منکر کردند و هیچی نشد، چه بسا کسانی که امر معروف نهی از منکر را درش مداهنه کردند خوفن ترک کردند و فوریم از این دنیا چیه؟ رخ را بربست. مسئله اینطور نیست. باز در مقام معالجه آمدن اینطورم فرمودن، اینم روایتی میخوانم به عنوان نمونه، اینمش معالجه امراض سالکین الالله هست وقتی سالکین به این روایات مراجعه میکند. خب در همون جلد 6 و سال شیعه ابواب امر و نهی باب 1 حدیث 24 علی ابن ابراهیم است و تا از امام صادق سلام الله علیه نعم می کند که قال سمعته یقول، اون به اصطلاح راوی می گوید که من شنیدم امام صادق می فرمود ایها الناس، مردم مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، امر بکنید به معروف نهی از منکر هم بکنید، فان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینو بدانید امر بالمعروف و نهی از منکر لم یقربا اجلا، هیچ اجلی را نزدیک نمی کنند، ولم یبا ادار رزدن، روزی انسان را کم نمی کنند. بعضی ها به این ترس امر معروف نهی از منکر را جا می زارند که روزیشون یه مقدار مثلا کم می شود. نه اینا هیچ کدوم نیست، نه اجل را نزدیک می کنند نه روزی را کم. خب حالا از کنم که تا حدودی که ما وقت داریم اجمالا متوجه شدیم که مداهنه در امر معروف نهی از منکر یکی از جلوات خطرناک حواس مانع طریق است، اصلا انسان کذایی مبغوض خداست. اما به این باید توجه داشته باشیم که من الان در اینجا بحث میکنم کلی مسئله را بحث میکنم، دیگه این الان وظیفه من نیست در یک بحث اخلاقی بگم امر معروف کجا واجب است کجا واجب نیست، کجا باید امر معروف کرد کجا باید نکرد، کجا واجب است کجا واجب نیست، نهی از منکر کجا واجب است کجا واجب نیست، اینها مسئله به این صورت که عنوان می شود مسئله فقهی همیشه توجه دارید ما به مسائل فطری دیگه حق نداریم قدم بگذاریم. اونجا باید تبعیت از مقلد کرد، اونجا باید تبعیت از ولی امر کرد. او چی میگوید؟ در باید امر معروف فلانجا کرد یا نکرد، باید نهی از اون کرد، کرد یا نکرد. من اون کلیش را بحث میکنم، یعنی کلی امر معروف نهی از منکر کسی آنجا که باید بکند نکند، مداهنه بکند، این مانع طریق است اگر کسی سالک باشد. آنجا که باید بکند نکند، آنجا که امر معروف وظیفه‌اش هست، آنجا که نهی از منکر وظیفه‌اش هست، آن را ترک بکند با توجیهات نفسانی شیطانی، این مداهنه است و این برای سالک خطر در راه است، مهلک است و خودش هم از جلبات حواس خیلی خطرناک است. ما اینطور بحث میکنیم، اشتباه نشه بعدها دوستان یا خواهرها بعد بگن که شما نگفتید مثلا کجاها واجب است و کجاها. این دیگه وظیفه من نیست، با بحث اخلاقیش رو عنوان میکنیم. ریزکاری های عملیش به صورت مسئله فقهی میاد و رساله ای و اون احتیاج به فتوای مجتهد دارد، مرجع دارد. خب اون چه به عنوان کلی من در اینجا باید به شما بگم اینه که فهمیدیم سالک باید از مداهن اجتناب بکند. حالا این من این مسئله را عنوان میکنم که امر به معروف و نهی از منکر که باید از مداهنی در اون پرهیز کرد و باید انجام داد، این پرهیز از مداهنه، اجتناب از مداهنه در چند مرحله میشود؟ در چند مرحله؟ یکی این است که انسان از مداهنه در سه مرحله اجتناب بکند. دقت کنید، از مداهنه در سه مرحله: مرحله قلبی، زبانی، عملی. دقت میکنید، یعنی مداهنه نکند، نه عملا، نه زبانا، نه قلبا. یکی این است که از مداهنه اجتناب بکند، اما نه در سه مرحله، در دو مرحله. یعنی در مرحله قلب و زبان مداهنه نمی کند، یعنی امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند و قلبن، زبانن هم همینطور، اما در مقام عمل دیگه جلو نمی رود و چی می کند؟ مداهنه می کند. این مرتبه دوم از مداهنه است. خوب دقت کنید، یکی مداهنه است در سه مرحله، تکرار می کنم، در مرحله قلب و زبان و عمل، این سه مرحله در هر سه مداهنه می کند. این خیلی خطرناک است. یکی این است که مداهنه می کند در مقام عمل، فقط مداهنه می کند، قلبن و زبانن راهش درست است، یعنی قلبن و زبانن امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند، اما عملا دیگه وارد مرحله عمل نمی شود، مداهنه می کند. این هم مرتبه پایین تری از مداهنه است. به اصطلاح مرحله از اون چیز یه صورت دیگرش، صورت سومش این است که مداهنه بکند در زبان و در عمل، نه در قلب. یعنی فقط قلبن از منکرات بدش میاد، از معروف ها خوشش میاد، اما دیگه نه زبانن چیزی میگوید، نه در عمل قدمی برمیدارد. این هم یک مرتبه از مداهنه است. توجه کردید؟ مداهنه ای در امر معروف در سه مرحله عنوان می شود. یک کسی هست که می بیند کارهای بد را، قلبن هم ناراحت نمی شود، زبانن هم چیزی نمی گوید، عملی هم برای برشیده شدن این کارهای بد انجام نمی دهد. این می شود مداهنه خیلی سفت و سخت. این از اون مهلکات اعظم است. یک دفعه هست که انسان کسی کارهای بد را، نامشروع را می بیند، اما مداهنش به این شکله، قلبن خوشش نمیاد، قلبن خوشش نمیاد، ناراحته، اما به مقتضای هوا، به مقتضای ضعف نفس گرفتار مداهنه است، نه زبانش کار میکند، نه در عمل کار میکند، نه نوعی از مداهنه است. یکی نست که نه، یه خورده به خودش جرأت میده، قلبن که ناراحت است، زبانن هم چیزهایی میگه، اما دیگه در مقام عمل قدم بر نمیداره، اینم نوعی از مداهنه است. خب توجه دارد که این مداهنه ها با هم فرق دارن یا ندارند؟ با هم فرق دارند. یعنی صورت سختش این است انسان در تمام مراحل مداهنه بکند، صورت یه خود پایین ترش اون صورت است که انسان مداهنه بکند در مقام عمل فقط صورت از اون خود شدیدش این است مداهنه می کند در عمل و در زبان نه در قلب. اگر از همه صورت ها سالش بخواد خارج بشود باید امر معروف نهی از منکر را هم قلبیش انجام بده، هم زبانیش را و هم عملیش را، هر سه مرحله را باید انجام بده. مراتب انجام امر معروف نهی از منکر سه مرحله دارد: قلبن ناراحت بشه، زبانم بگوید، عملا هم سعی بکند. این اصل راه نجات و صراط مستقیم است در باب امر به معروف و نهی از منکر. شما ممکنه مثلا در بین دوستانتون کار بد ببینید، کار نامشروع ببینید، قلبن خوشایند نیست براتون، ما زبانم به ملاحظات چیزی نمیگید، عملی هم انجام نمیدید، به مداهنه گرفتار هستید، اما نه در همه ابعادش. اقلن قلبتون چیه؟ اقلن قلبتون ناراحت، قلبن یعنی خوش ندارد این کار، یه روشنای جزئی هست در وجود شما. اگر نه یه خورده به خودتون جرأت کرد، یعنی یه قدم بالاتر گذاشتید، قلبن که ناراحتی زبانن هم هی نهی میکنید، اینجا از مداهنه بیشتر خلاص شدید. یک دفعه این است که اگر وظیفتون هست، در صورت اگر اینها، یک دفعه این است که سعی در عملن هم سعی میکنه اصلا این کار بد به طور کلی که بشه ترک بشه، برچیده بشه، اینجا دید در کل از مداهنه خلاص شده. این مراتبش هست. مرتبه بدترش هم اونه که اصلا انسان نه قلبن ناراحت بشه، نه زبانن چیزی بگه، نه عملن کار بکنه. مراحل مداهنه این هاست و مراتب امر معروف نهی از منکر هم قلبی و زبانی و عملی است. انسان سالک موفق صراط مستقیمی که سه مرحله. حالا اینجا به این روایت دقت میکنیم. وسائل الشیعه جلد 6 ابواب امر و نهی باب 3 حدیث 4 محمد ابن حسن است با سند قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، علیه سلام الله علیه فرمود، روایت خیلی خلاصه است پرمعنی از علی است: من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. خوب فرمود از علی سلام الله علیه، هر کسی که منکر انکار منکر را ترک بکند، یعنی مداهنه بکند، هم قلبن هم با زبان هم با عمل، در هر سه مرحله بگذارد کنار، اصلا کار بد را دید نه قلبن ناراحت می شود و نه زبانن چیزی می گوید و نه کاری انجام می دهد. حضرت علی فرمود کسی که اینطور باشد و همه میتون بین الاحیا، این صورت ظاهرش حرکت می کند، می جنبد به قول معروف زنده حساب می شود، ولی حقیقت این است که این یک میت است بین زنده ها. بیان واقعا جالبی است. حالا شما اگر از دیدگاه ذوقی هم این مسئله را مطالبه کنید، من به اون جنبه های ذوقی قضیه چندان اشاره نکردم، سالکی که اینقدر بیروح باشد، سالک هم باشد، متاسفانه از درویش ها اینجورش هست، در متاسفانه اینجور باشد، این اصلا نسبت به خدا که خودش نمیداند ادعای محبت میکند، نسبت به خدا که ادعای طلب میکند خودش نمیداند، آنچه ندارد محبت به خداست. می شود انسان خدا را دوست دارد، اینجا عملا می بیند که این مخالفت و اسیان در برابر چیه؟ خداست. اما حتی قلبش ناراحت نشه، این چگونه دوست داشتن خداست؟ این خیلی در تحلیل روشن می شود، این آنچه دوست ندارد چیه؟ خداست. خب من معتقدم، مسلمانم، معتقدم، میگم که خدا بدش میاد، مثلا از شراب خوردن، می بینم این آقا در برابر من با من پیش من شراب می خورد، میدانم هم خدا بدش میاد. از این طرف میگم گاه گاهی با تخیلاتم میخوانم و اشک چشمیم با دوای دیگر که شناخت ریزکاری هاش خیلی مشکله میریزم، برای خدا نیست و فکر میکنم برای خداست. اینجاها اونقدر ریزکاری ها هست، گاهی اشک چشمم میاد، انسان فکر میکنه برای کیه؟ برای خداست. اما نگو، حساب های دیگه هست. این اگر واقعا درست است، این محبت و سوز برای خداست، این کلان اینجا این موجود با خدا مخالفت میکنه، چرا قلب من ناراحت نشد؟ اگر حبی برای من از من در وجود من نسبت به خدا هست. ببینید یه مثال ساده بگم، واقعا این مرده است علیه سلام الله علیه فرمود، یعنی این آنچه ندارد ارتباط با خداست، آنچه ندارد محبت خداست. من یه مثال ساده بگم به شما،
اونها که اینجور مدعیان طریقند و مدعیان سلوکند و مدعیان حب حقند و طلب حقند، اینجور کارها را دارند، کارهای بد را میبینند، قلبن هم حتی ناراحت نمیشوند. با اینها حتی خب به اصطلاح دوستی و رفاقت هم دارند با آدمهای بدی که همیشه در حال جنگ با خدا هستند. اینها خودشون نمیفهمند. به این دلیل ما بیشتر خیلی ساده مطرح میکنیم مسئله را. شما حالا میگیم شما یه دوستی داشته باشید که جدن او را دوست دارید، دوستیش با سوز است در قلب شما، خب ممکن اینجور دوست داشته باشید، به ایه نهوین شما اون را با سوز دوست دارید، با علاقه، اصلا سوز دارد محبت او در قلب شما. اگر پیش شما که او را جدن دوست داره تعارفی نها، یعنی اون محبتش در قلب شما جایی، پیش شما کسی، پیش شما که او را دوست دارید، کسی بر علیه اون دوست شما یه حرکتی انجام بده، بینتون بین الله قلب شما ناراحت میشه از اون یا نه؟ ناراحت میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. خب این چگونه محبتیست نسبت به خدا که اقلن به اندازه محبت عادی به یک انسان نیست، که انسان مخالفت با او را با چشمش میبیند ناراحت نمیشه. میتون بین الاحیا، جنبه های ذوق قضیه هم اینطور. علیه السلام الله علیه مثلا یکی از شما اگر از دیدگاه ذوقی بخواهد اون سختی یا محکمی علیه السلام الله علیه در برابر باطل، عصیان، معصیت بخواهد بفهمید، بیشترش در جنبه های حب علی جویا بشید، حب علی و عشق علی نسبت سلام الله علیه نسبت به خدا. از کلماتش هم معلومه، کسی در نهج البلاغه دقت کنه، یعنی علیه السلام الله علیه هست مثلا وقتی گناهکار و گناه و طغیان را میدید یک به اصطلاح حالت خاصی هم در قیافش روشن میشد، این در حالات علیه السلام الله علیه هست، یعنی از اون وجودش، از سر وجودش ناراحت میشد. چرا؟ چون وجودش پر از محبت خدا بود، میدید گناه را، حتی هست رنگ روخش تغییر میکرد، یه رگی در پیشانیش بود که یه نوع به اصطلاح برآمدگی پیدا میکرد، یه حالت خاص پیدا میکرد. این از گفتارش معلوم، چون وقتی حتی یه نفر یه غیبتی میکنه بالاخره به اندازه خودش با خدا چی میکنه؟ با خدا میجنگد. اون که غیر از خدا در وجودش نیست، این نمیتواند تحمل بکند، این را ترجمه کنه، نمیتواند. اون که همه چیز را تحمل میکند نمیفهمد خودش، اون خودش کلا سرش رفته، اون که نیست در وجودش خب به خداست. فلذا علی سلام الله علیه در نهج البلاغه گفتم در کلماتش معلومه، در یه جای به اون اطرافیان بیحال خودش، حضرت علی سلام الله علیه اطرافیان بیحالی داشت دیگه، یعنی اونا که شنیده در تاریخ که اون یاران خوب علی نه، اونا که بودن که همونا که معاویه، اونها مبلغین معاویه کلا سرشون میذاشتند و بعد اون کارها را کردن که شنیده اید، از اون افراد که در دورور علی سلام الله علیه بودن، یه عده ساده ضعیف الایمان بی توجه که در همون جنگ صفین اون مسائل را پیش آوردن، در اونها اشباه اونها در منبع بود در اسلام الله علیه به از کنم که به اونها صحبت میکرد، مذمت میکرد، اونجا گفت که فرمود که و یوسل الله و انتم ترزون، خطبش جالب ناراحت شد، بعد گفت که قاتلکم الله، خدا شما را بکشد. این در مقام ناراحتیش میگفت این جمله را، در منبر گفت و خدا شما را بکشد، خدا شما را از میان بردارد. بعد اینجور دنبالش گفت آخه بی خدا گناه میکنند، شما راحت نشستید اینجورا و یوسل الله و انتم ترزون، این ده میده همون معنا را نشان میده در نهج البلاغه است، و یوسل الله و انتم ترزون، سوال مطرح میکنه، تعجب میکنم به خدا گناه میکنم شما راحتید، راضی با خوشنودی نشستید، یعنی مگر میشود کسی خدایی باشد و گناه خدا را ببیند و چی باشد؟ و خوشنود باشد. یه وقتی اون بی حالها را دید، بعد اون با حالها را یاد کرد، مجموع اونا که نمیتوانستن، اون اصحاب سر علی، یاران و خوب علی که در وجودشون حب خدا بود، بر اساس حب خدا نمیتوانستن این حراف را تحمل بکنن، مانند عمار، مانند ذو شهادتین، مانند اینها. بعد اینها را در خود سخنرانیش از اینها یاد کرد، ابن تیهان اینها را یاد کرد، گفت که نگاه کرد به اون بیحالها، بعد از اونها یاد کرد، از اونها یاد کرد و چند نفر از اونها را در سخنرانش اسم برد، عینب و تیهان، عینب و شهادتین. اینا کجا رفتن که دنبالش فرمود که هر جا اسیان طغیانی می دیدن تحمل نداشتن و شما الان مانند اونها نیستید. گفت و اینها را که اسم برد جریه کرد در منبر، حضرت علی خودش گریه کرد. ابن تیهان زوش را اینها را گفت، اسماشون را که برد که خودش گریه کرد. تا اون شخص میگوید، اون راوی خطبه میگوید که طوری گریه کرد که اصلا محاسن شریفش هم از اشک چشمش تر شد. این جنبه های ذوق قضیه را ملاحظه بکنید، واقعا کسی که سالک است در برابر اسیان به هر نحوی تکان نمیخورد، این سالک اصلا نیست، کلا سرش رفته. نمیبرن که چیزی گفتم عادیست دیگه. شما یک دوست محبوب عادی خودتون را نمیتوانید مخالفت او را در پیش خودتون تحمل بکنید. این چگونه محبتیست به خدا برای یک سالک مدعی که اسیان و طغیان و جنگ با خدا را تحمل میکند، احیانا میرد با اونها میسازد هم.
من آن نیم که دلم مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من نروی روی رفتنم از خاک آستانه دوست نه احتمال نشستن احتمال نشستن نه پای رفتارم. یا دوست خدای من، کجا روم کجا روم که دلم پای بند مهر کسی کجا دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان، سفر کنید رفیقا که من گرفتارم. جان دوست اگر هزار تنات کنی و تنه زنی منی طریق محبت منی طریق محبت ز دست
خب دوستان گرامی، برنامه امروز کیمیای وصال و سخنان استاد ارجمند آیت الله محمد شجاعی را شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد بخش آخر همین بحث را از استاد بزرگوار تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا دیگر برنامه همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خوش آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی بیا جانا که جانم توی تو بیا جانا که خدایی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمان